بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 206 سطر 241 سطر 13 استاد اعتمادی 11-11-62 دفتر تبلیغات اسلامی اردوی علمی قم واحد سلط.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمودند ارتکاب همه اطراف شبهه محصوره، یعنی مخالفت قطعیه بر علم اجمالی، حرام است. هر دو اینا را بخورد، هر سه اینا را بخورد، حرام است. لوجود المقتضی و عدم المانع، مقتضی حرمت موجود است، همون خطاب اجتنب عن الخمر، و مانع حرمت مفقود است، چرا که نه براءت عقلیه جاری می شود در مورد علم اجمالی، نه براءت شرعیه جاری می شود. هم براءت عقلیه و هم براءت شرعیه جاش اونجاییست که علم اجمالی نباشد. شک بدوی وقتی علم اجمالی در کار است، نه قبه اقابه بلا بیان جاری میشه و نه رفع اما لا یعلمون جاری، هیچ کدوم جاری نیست. فلذا گفتیم مقتضی موجود و مانع مفقود. این قلت که قسمتی از ادله براءت مورد علم اجمالی را هم شامل است، اون ادله ایست که قید به عینه دارد، میگوید هر چیزی حلال است مادامی که عیناً حرمتش را ندانستی. خب این هم شک بدوی را شامل است و هم مورد علم اجمالی را شامل است، چون در مورد علم اجمالی هم حرمت هیچ کدوم را به عینه نمیدانی، همون کل شیء لک حلال اینجا هم میاد، این اینا حلال، اون اینا هم حلال، چون حرمت هیچ کدوم به عینه معلوم نیست. شیخنا می فرمایند این جور احادیث که قید به عینه دارد، اینها هم مانع حرمت نیست. یک حدیث را دیروز توجیه کردیم، حتی تعلم انه حرام به عینه، اینا توجیهش کردیم، گفتیم به عینه قید تعلمه نیست، قید حرامون است، اونم نه قید احترازی، قیدی توضیحی، یعنی وقتی حرمت را بدانی دیگه حسابت تصویه شده است، باید اجتناب بکنی. اینجا هم حرمت را میدان، این حرابه اینه تحکیم. رسیدم سر حدیث دوم، اول درسمان. حدیث دیگری که به فکر انسان میاد که این مانع حرمت است، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه. این حدیث چون باز هم این حدیث میبینید که حلیت را مغیا کرده به چی؟ حلیت را مغیا کرده به تعرف الحرام منه به عینه، عیناً حرمت را بشناسی. خب یعنی ما نامی که علمی به حرمت به عینه نداری حلال دیگه است، پس این اینا و این اینا که هیچ کدوم علمی به حرمتش به عینه نداری هر دو حلاله. در مقابل این حدیث شیخنا رحمه الله تسلیم شده. اینجا دیگه توجیهی ندارد، می فرماید بله ظاهر این حدیث این است که ما دامی که حرمت را عیناً ندانیم حرمتی نیست، حلاله. ظاهر حدیث این، چون اینجا با اون حدیث قبلی فرق داشت. در حدیث قبلی گفتم جمله کبرا داریم و جمله صغرا داریم و آیا قید به عینه مربوط به تعلم است یا مربوط به انه حرامون؟ گفتید که مربوط به تعلمه نیست، مربوط به انه حرامون است تا آخر. اما در حدیث دوم دیگه دو جمله نیست، کبرا و صغرا و تا بگیم این به عینه مال اون جمله صغراست نه مال تعرفه. یه جمله بیشتر نیست، تعرف الحرام منه به عینه، تعرف الحرام منه به عینه، اون تعلم انه حرام بود، این تعرف الحرام منه یه جمله است. وقتی یک جمله بود خب قید برمیخوره به همون تعرفه دیگه است، تعرف الحرام منه به عینه، هر شیئی حلال است مادامی که حرمتش را به عینه نشناختی. ظاهر حدیث دلالت دارد بر اینکه بله چیزی که حرمتش را به عینه ندانی بلکه حلاله. اینا این مشتبهین هر دو حلاله. لکن ببینیم در این لکنش چی میفرماید. میفرماید اگر که ظاهر حدیث همین است که شما گفتید که حرمت به عینه، ولیکن ما نمیتونیم ظاهر حدیث را بگیریم، بالاخره ناچاریم این حدیث را هم مثل حدیث قبلی توجیهش بکنیم، کاری بکنیم که این حدیث دوم هم مثل اون حدیث قبلی مربوط به شبهه بدویه باشد، در مورد علم اجمالی جاری نشود این حدیث. ناچاریم ولو ظاهرش بله هم شبهه بدویه را شامله هم علم اجمالی را شامله، کل شیء لک حلال، ولی نخیر ناچاریم نگذاریم این حدیث ما نحن فیه را شامل بشود. حالا چیکار بکنیم؟ مثلا یک دو روز دیگر میفهمیم که باید چیکار کرد راجع به این حدیث، همون اندازه که نمیتونیم این حدیث را در ما نحن فیه بپذیریم. چرا؟ چون اگر این حدیث در مورد علم اجمالی جاری بشود دو تا مفسده دارد. یک، منافات دارد با قوله اجتنب عن الخمر. شارع از اون طرف فرموده اجتنب عن الخمر، از خمر اجتناب بکن. بله تا تو هم که میدونی احد هما خمر است، از اون برم بگوید که ارتکاب هر دو مشتبه بر تو جایز است، چون اینن نمیدونی این حرامه یا نه، اینن نمیدونی این حرامه یا نه، هر دو بر تو حلاله. اینها با هم منافات دارد، این نقیز بله تناقضه، این تناقضگوییه. از اون ور بگوید اجتنب عن الخمر، و تو هم میدونی احد هما خمره، و حدیث و آیه اینجا را شامله. از اون ور هم بگوید اجازه دادن ارتکاب هر دو را، این یک تنافی. دو، اگه این حدیث بگوید ارتکاب هر دو را اجازه دادم، ارتکاب این دو اینا مانعی ندارد، پس باید این خمری که در این بین موجود است واقعا حلال باشد. در درس دیروز هم اشاره شد واقعا حلال باشد. چرا؟ به جهت اینکه حدیث میگوید چیزی حرام است که تفصیلاً بدانی حرمتش را، معنیش این می شود که تو که تفصیلاً نمی دانی این حرام است یا نه، پس این در واقع حلاله، تفصیلاً نمی دانی این حرام است یا نه، پس این هم در واقع حلاله. ولی اینجوری دیگر در اول فرائض، اول اونجا خوندید که اگر علم را در موضوع اخذ بکنیم، معلوم الخمریه حرامون، معناش این است که خمر واقعی لیس به حرام، خمر واقعی حرام نیست، خمر واقعی با خل فرقی ندارد. الخمر المعلوم حرام است، ولا اظن احدا یلتزم بذلک. دیروزم گفت گمان نکنم کسی بتواند ملتزم این معنا باشد که بله اون خمری که بین این دو اینا وجود دارن اون واقعا حلاله، گمان نکنم کسی همچنان. فلذا این حدیث شریف حتی تعرف الحرام منه بعینه مربوط به شبهه محصوره نخواهد بود. اینا باید توضیحش بکنیم به هر زحمتیست، چون اگه شامل شبهه محصوره بشود این دوتا مفسده را خواهد داشت، یکی مفسده منافات و دیگری مفسده حلیت واقعیه که خمر در واقع حلال باشد. ولا یلتزم بهی احد، تمام شد این قسمت بحث. این قوت، این دوتا مفسده، این دوتا مفسده در صورتی است که اجتماع حکمه در موضوع واحد جایز نباشد، اما در صورتی که اجتماع دو حکم در یه موضوع جایز باشد، یکی واقعی یکی ظاهری، چه اشکالی دارد چه محظوری دارد که احد هما خمر است در واقع حرام است به حکم اجتنب عن الخمر، و چون تفصیلا نمیدانی ظاهرا هر دو حلال است، چه عیبی دارد؟ نخه، اجتماع دو حکم در یک موضوع، یکی واقعی باشد یکی ظاهری باشد، اشکالی ندارد. فلذا در مانند فی بله احد هما خمر است، خیلی خب خمرست در واقع حرام است، نمیدونی کدومشه، پس در ظاهر هر دو حلال است. هیچ اشکالی نداره. این که گفتید تعرف الحرام منه بعینه، اگه شبهه محصوره را بگیرد دو مفسده دارد، هیچ مفسده ندارد. اجتماع دو حکم در یه موضوع بلا مانع است. چنانچه در شک بدوی، در شک بدوی که شما اصل براءت جاری میکنید، یه دونه ایناست نمیدونه حلال یا حرام، خله یا خمره. چه گفتید اونجا؟ بله؟ گفتید براءت جاری میکنیم و حکم میکنیم به حلیتش، با حال اینکه احتمال این هست که در واقع خمر باشد یا نه؟ احتمالش هست دیگر. صبر کنید، حرف زیاده، صبر کنید. خب اگه در واقع خمر باشد، اجتناب عن الخمر شاملش هست یا نه؟ با این حال گفتید باشد. اگه در واقع خمر است، اجتناب عن الخمر شامل او هست و در واقع حرام است. اما در ظاهر چطور؟ در ظاهر حلاله. گفتید اشکالی ندارد شی در واقع یه حکمی داشته باشد و در ظاهر هم یک حکمی، حکم واقعی با حکم ظاهری منافاتی با هم ندارد. خیلی خوب، همانطوری که در مورد شک بدوی اجتماع حکم در موضوع واحد منافاتی ندارد، در شبهه محصوره هم اجتماع دو حکم منافاتی ندارد. شیء در واقع حرام و در ظاهر حلال. چه فرقی ساخت؟ بارها گفته ایم که اجتنب عن الخمر خمر واقعی را میگوید، سواء کان معلوما تفصیلا او معلوما اجمالا او مضمونا او مشکوکا او موهوما او مغفولا عن او مجهولا بالجهل المرکب. اونی که در واقع خمر است، این اجتناب عن الخمر شامل دیگر. با این حال در باب شک بدوی براءت جاری میکنی، در باب غفلت میگید عیبی نداشته، در باب جهل مرکب میگید عیبی نداشته. خب در شبه محصور هم عیبی نداره، در واقع حرام، در ظاهر حلال. فقط در مورد علم تفصیلیست که نمیشود هم حلال باشد هم حرام. از علم تفصیلی که بگذری، چه شک بدوی، چه علم اجمالی، چه جهل مرکب، چه غفلت، منافاتی ندارد که یک شی دو حکم داشته باشد، واقع ظاهر. قلتو رفیق محترم، شک بدوی را مقایسه نکن با مورد علم اجمالی. بله، در شک بدوی که یه دونه ایناس نمیدونه حلال یا حرام، اینجا عیبی ندارد که در واقع حرام باشد و در ظاهر حلال. چرا؟ به جهت این که آدم جاهل خیلی چیزها را گنجایش دارد، خیلی چیزها را گنجایش دارد که آدم عالم گنجایش و اون مطلبها را ندارد. ولو علم اجمالی، عالم که میگوییم ولو عالم هم بالعلم اجمالی، آدم جاهل چه مطالبی را گنجایش دارد؟ یک، آدم جاهل گنجایش این را دارد که خدا معذورش بدارد. خدا بگوید تو جاهلی و جاهل و معذور، جاهل معذوره. چون که در باب ادله براءت همین است دیگه، خداوند عالم آدم جاهل را معذور داشته، گفته رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، اشخاصی که نمیدانند معذورند. البته جهل قاصر را میگوییم ها، نه جهل مقصر. آدم جاهل معذوره. براءت عقلیه و براءت نقلیه در حق آدم جاهل همون عذر میارد که جاهل معذوره. گنجایش داره، صلاحیتش داره. آدم جاهل صلاحیت جعل بدل را دارد. جعل بدل چیه؟ جعل بدل این است که شارد آدم جاهل بگوید که تو به خبر واحد عمل بکن، خبر واحد هرچه گفت مطابق خبر واحد رفتار بکن. اگر این خبر واحد با واقع مطابق بوده که مطابق بوده، مطابق نبوده معدای خبر واحد یکون بدلن انن واقع می شود جایگزینی حکم واقعی. آدم جاهل دیگه، در حق آدم جاهل شارع آمده معدای امارات را بدل جعل کرده. تو مطابق خبر واحد عمل بکن، چه کار داری به این که مطابق با واقع اشیا نیست؟ بسوچ تو عمل مطابق با واقع بود که واقع را عمل کردی، مطابق با واقع نبود بدلش را عمل کردی. اسمش را میگن جعل بدل. قول ایده ای از علما معتقدند در اول فرایض خوندید که معدای امارات جعل حکما ظاهری، یا حکم ظاهری جعل شده بدلا عن واقع، بدلا از واقع. آدم جاهل، مطلب سوم، آدم جاهل علاوه بر اینکه صلاحیت عذر را دارد، صلاحیت جعل بدل را دارد، صلاحیت جعل طریق را هم دارد. جعل طریق چیه؟ خدا به جاهل بگوید راهی به واقع نداری که بری واقع را پیدا بکنی. جاهل میگوید نخیر، من جاهلم دیگه، اگر راهی به واقع داشتم که جاهل نبودم. بیا این خبر واحد را برای تو راه قرار دادم، تو بیا از این راه برو. که شیخونا در اول فرائض فرمود که آیا زن که حجته من باب طریقیت حجته یا من باب سببیت حجته؟ اونجا هم سببیت را چه جور معنا کردیم؟ بله سببیت تصویبی، سببیت غیر تصویبی. بله. اونها که سببیت میگویند به نام جعل بدله، اونهایی که سببیت را قائل نیستن به نام جعل طریقه. میگه شارع این امارات را برای آدم جاهل و نادان طریق قرار داده، گفته بیا از این راه برو. اما درد سری بیشتری ندم. خلاصه این شد که هرگز شما آدم جاهل را به آدم عالم مقایسه نکنید. آدم جاهل که همون شک بدوی را در نظر دارن، اون خیلی چیزها را صلاحیت داره، صلاحیت جعل عذر، صلاحیت جعل بدل، صلاحیت جعل طریق، تمام اینها را لیاقت دارد. فلذا در حق جاهل ممکن است یک موضوع دو حکم داشته باشد، واقعی و ظاهری. اما آدم عالم چطور؟ آدم عالم چه علم تفصیلی داشته باشد که هازا خمرون، چه علم اجمالی داشته باشد که احدهما خمرون. آدم عالم لیاقت ندارد برای جعل عذر، جعل بدل، جعل طریق، فقط موظف است که به علمش عمل بکند. عالم باید به علمش عمل بکند. فلذا کسی که اجمالا میداند احد الاناء این خمره است و شارع هم فرموده اجتنب عن الخمر، از اون طرف بیاد بگوید اجازه دادم ارتکاب هر دو را، این دو حکم عقلا با هم چیه؟ منافات، مناقض. این دو حکم با هم منافات خواهد داشت. پس آخرین کلمه‌مون در آدم، در حق آدم جاهل یک موضوع دو حکم داشته باشد، یکی واقعی یکی ظاهری، عیبی ندارد، منافاتی ندارد. اما در حق آدم عالم یک موضوع دو حکم داشته باشد، یکی واقعی یکی ظاهری، عقلا با هم سازگار نیستن، تناقض است و منافات دارن. فلذا عالم باید به علمش عمل بکند. بله، نمیتوند خودش را مانند جاهلها حساب بکند. تمام شد. این قوت چه علمی دارد که این آدمی که علم اجمالی دارد در واقع یک حکمی داشته باشد و در ظاهر یک حکم دیگر؟ میگید عقل اجازه نمیده که دو حکم وجود داشته باشد؟ عقل اجازه نمیدهد از این جهت که اذن در معصیت لازم میاد و اذن در معصیت قبیح. از این جهت دیگه که تو که میدانی احد هما خمره و شارع هم فرموده از اجتنب عن الخمر، از اون برم بگوید اجازه دادم ارتکاب هر دو را، این اجازه اسمش چیه؟ اسم فعل معصیت. یعنی خدا اسم داده که بندگانش معصیت بکنن. منافات از این جهت است دیگه. عالم به علمش عمل بکند، نمیتواند مثل جاهل محسوب بشود. چرا نمیتوند؟ از اون جهت که یلزم و اذن در معصیت، و اذن در معصیت از خداوند عالم قبیحه. اینه دیگه. ها، معصیت دو جور داریم. خلاصه این قلت اینه، معصیتی هست که آدم عاصی هینی که اون معصیت رو انجام میدهد متوجه هست که دارم معصیت میکنم. این یه جور معصیته. یه جور معصیت هم هست که آدم عاصی در حین معصیت مطلع نیست که دارم معصیت میکنم، بعد از آنی که معصیت رو انجام داد میفهمد که معصیت کردم. پس معصیت دو جور شد، المعصیه مع العلم بها عند ارتکابها، دیگری المعصیه مع عدم العلم بها عند ارتکابها. این دو جور معصیته. اذن در معصیت مع العلم بها عند المعصیت این قبیحه، اما اذن در معصیت مع عدم العلم بها عند المعصیت چنین اذن قبیح نیست. توجه شدید؟ حتما. چون زمستان هوا سرده، کسی که اول صبح نمیتونه ماسک بخورن، فلذا حتما حواستون جمع است و متوجه چه عرض میکنم. بله، معصیت دو جوره، معصیت مع العلم بها عند ارتکابها، معصیت مع عدم العلم بها عند ارتکابها. دو جور معصیت. این که شما شنیده اید که اذن در معصیت قبیحه، اذن در معصیت مع العلم بها عند ارتکابها اون قبیحه، اما اذن در معصیت مع العلم بها بعد ارتکابها اون قبیح نیست. خب حالا چه نتیجه بگیریم از این حرف؟ ها، اینا این مشتبهین را اگر این آدم جاهل دفعتاً مرتکب بشود، که هر دو را یک دفعه مرتکب بشود، این میشه چی؟ هر دو را دفعتاً مرتکب بشه؟ میشود ارتکاب معصیت مع العلم بها عند ارتکابها. اما اگر این دو تا اینا را تدریجاً مرتکب بشود، یکی را اول بخورد، اون دیگری را بعداً که احتیاج پیدا کرد بخورد، این اون موقعی که خمر میخورد میداند که الان دارد خمر میخورد؟ نه، لا يعلم بالمعصية عند ارتكاب المعصية. بله بعد از آنی که هر دو را خورد، بعد از آنی که هر دو را خورد یعلم به این که خمر خورده است، به معصیت مرتکب شده است. این اشکالی ندارد. خلاصة الكلام این شد. ارزم تمام بشه وسط مطلبی، ارزم تمام بشه. ارتکاب اینا این بزوره، یه دفعه دفعتن مرتکب می شود، یه دفعه تدریجا. اگر دفعتن مرتکب بشود این می شود ارتکاب المعصیه، مع العلم بالمعصیه هی ارتکابها، و شارع نمی تواند به این اجازه بدهد، قبیحه. علم به ارتکاب ندارد، عیبی ندارد شارع اجازه بدهد. پس ارتکاب مشتبهه دفعتن جایز نیست، اما تدریجا اشکالی ندارد. و هازا احد الاقوال فی المسئله، در مسئله چار پنج قول وجود دارد، یکی از اقوال همین است که الان گفتم، که فرق گذاشتن بین دفعی الارتکاب و تدریجی الارتکاب. دفعی الارتکاب را شارع اجازه نمیده، اما تدریجی الارتکاب را عیبی ندارد که شارع اجازه بده. تدریجی الارتکاب را به چه دلیل اجازه داده باشد؟ به دلیل همون حتی تعرف الحرام منه به عینه. ما اندامی که حرام را به عینه نشناختی اشکالی ندارد. خب اگه هر دو را دفعتن بخورد یعلم الحرام به عینه، اما اگه تدریجان بخورد لا یعلم الحرام به عینه، و این اشکالی نخواهد داشت. و شواهد زیادی هم بعداً برای این مطلب ذکر شده، مطلب تا حدی قرص محکمه که اذن در ارتکاب معصیت مع العلم بها بعد ارتکاب المعصیت، که این اشکالی نداره. هذا احد الاقوال، جوابش ان شاء الله درس فردا. آقا چی می‌فرمودن؟ نه خیر وقتی که این آیه دوم را شروع می‌کند چی؟ اون وقت متوجه میشه تقریبا بعد از اتمام شد. اون در این آیه اولی هم همینطور بود، وقتی این آیه اول را شروع میکرد میدونست که وقتی هر دو را خوردم علم حاصل خواهد شد که خمری را خورده. اول دوم نه، هینی که شرب میکند بداند که دارد شرب خمر میکند. اینا این علم. حالا ببینید اما مطلب را. و اما قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اما این حدیث، من هم تسلیم این حدیث هستم. فله ظهور فی ما ذکر، این حدیث ظهور در گفتار شما دارد که هر دو حلال، مشتبهین هر دو حلالند، چون حرمت هیچ کدوم به عینه مشخص نیست. قبول دارم. فله ظهور فی ما ذکر حیث این قوله به عینه قید للمعرفه. منم قبول دارم که اینجا دیگه جمله کبرا و جمله صغرا نیست، این قوله به عینه قید است به همون معرفت. تعرف الحرامه، تعرفه به عینه، این قید همون تعرفه. نتیجه چی میشه؟ پس معدای این قید اعتبار معرفت الحرام به شخص، یا معدای این قوله علیه السلام پس معدای این حدیث این است که معتبر است شناختن حرام به شخصه، باید حرام را تفصیلا بدانی اون وقت اجتناب واجب بشود. ولای تحقق ذلک معرفت الحرام به شخصه کجاست؟ اذا امکنت الاشاره الحسیه الیهی، اونجا است که بتوانی با انگشت اشاره بکنی بگوی هازا خمرون، این اینا خمره. ولای تحقق ذلک، محقق نمی شود معرفت الحرام به شخصه الا اذا امکنت الاشاره الحسیه الیهی. و اما اینا زیدین که در اون مثال دیروزی که می داند اینا زید حرامه، بله اینا زید به عنوان اینا زید حرام هست، اما می تواند اشاره حسیه داشته باشد که حاضر اینا حرامون. و اما اینا زیدین، بله المشتبه به اینا عمرین فی المثال دیروزی، و این کان معلومن، اگرچه حرمت اینا زید معلوم است اما به عنوان اینا زید، الا انه مجهول به اعتبار الامور الممیزه له فی الخارج عن اناء امرین، اما اشاره حسیه ممکن نیست الا اینکه اون اناء زید مجهول است به اعتبار اموری که جدا بکند اناء زید را در خارج از اناء امر، از هم جدا نیست، ممیز ندارند. وقتی ممیز ندارند فلیس معروفم به شخصه، پس حرمت او را شخصا نمیدانی. خب نمیدانی پس هر دو بر تو حلالم. شیخنا می فرماید بله من به ظاهر این حدیث تسلیمم الا ان ابقاء الصحیح علی هذا الظهور، ولی ما نمیتونیم ظاهر صحیحه را بگیریم، ابقاء صحیحه به این ظهور یوجب دو مفسده را، یک المنافات که ما دل علا حرمت ذالک الانوان المشتبه مثل قوله اجتنب عن الخمر، اگر هر دو اینا را حلال بدانیم این منافات دارد به قوله اجتنب عن الخمر، موجب منافات با اون دلیلی است که دلالت کرده بر حرمت اون عنوان خمری که بین دو اینا مشتبه شده است، مثل قوله اجتنب عن الخمر. چه منافاتی؟ خب منافاتش پیداست، لأن الاذن فی ارتکاب کلا المشتبهین، شارع بیاید اجازه بدهد ارتکاب هر دو اینا را، خب ینافی المنع عن عنوان مردد بینهما، منافات خواهد داشت با خطاب اجتنب عن الخمر، خمری که مردد شده بین این دو اینا. بله بله تناقض، بله تناقض. چرا؟ الخمر حرامون، الخمر لیس به حرام، بله الخمر حرام، الخمر لیس به حرام. اجتنب عن الخمر میگوید الخمر مردد بین این دو حرام. این حدیث هم میگوید الخمر المردد بین این دو لیس به حرام. تناقض دیگر بس چه؟ خب لأن الإذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن الواقع، موجب می شود که خدا حکم بفرد. بس این یک مفسده بود به نام تناقض گویی. مفسده دوم و یوجب، این یوجبه دوم اتبع اون یوجبه اوله، و یوجب حکمه به عدم حرمت الخمر معلوم اجمالا فی متن الواقع، و موجب می شود که خدا حکم بفرماید به عدم حرمت خمر معلوم در واقع، یعنی این خمری که در واقع هست مانند آبه، چطور آب حلاله اون هم حلاله. برای دیگه اگه علم تفسیر جزء موضوع باشد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که چیزی که علم تفسیر نداره مانند آبه، حلاله در واقع. و یوجبو تلبیتل واقعیه و باعث می شود که خمر در واقع حلال باشد. و هم ما یشهد الاتفاق و نفس علا خلاف خمر حلال باشد لا یلتزم بهی احد، هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نخواهد شد. حتی نفس هذه الاخبار، حتی خود این اخبار که دیروز امروز میخوندیم به نام اخبار البراءه، حتی این اخبار البراءه هم به این گفتار راضی نیست، به این گفتار که خمر در واقع حلال باشد. حتی نفس هذه الاخبار، نه علما راضیه، نه نصوص راضیه، بل اتفاق یعنی اجماع علما، نفسم که همون اجتنب عن الخمر، نفس هذه الاخبار هم راضی نیست. چرا؟ چون شما از خود ادله براءت میفهمید که حلال در واقع داریم و حرام در واقع داریم. مادامی که اون حرام در واقع را ندانسته اید، در ظاهر بر تو حلاله، پس حرمت واقعیه را این کار نمی کند، از حرمت واقعیه چشم نمی پوشد. همون حدیثی که الان داشتیم محاسبه می کردیم، ببین چه گفت، کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که در واقع قسم حلال دارد و در واقع قسم حرام دارد، فهو لک حلال، چنین چیزی در ظاهر در تو حلاله، حتی تعرف القسم الحرام منه، تا اون حرام واقعی را بدانیم. همه و همه قبول دارن حرمت واقعیه را، حتی نفس هذه الاخبار، خودشون توضیح دادن، حیث این معداها، معنی این اخبار ثبوت الحرمت الواقعیه للامر المشتبه، این است که امر مشتبه حرمت واقعیش محفوظه، منتها به خاطر ندانستنت بر تو ظاهرا خلاصه به این نتیجه رسیدیم که ولو ظاهر این حدیث را هم تسلیمیم، اما چاره جز توجیه نداریم. فاین قلت مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ارتفاع الواقعي، مخالف بودن حكم ظاهري با حكم واقعي موجب نمی شود که حكم واقعي از بین برود. این که گفتید منافات دارد، نه خیر، هیچ مفسده ندارد. اجتماع دو حكم در یک موضوع هیچ مانعی ندارد، آقا در واقع حرام باشد و در ظاهر حلال باشد. مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی موجب نمی شود حکم واقعی پایمال گردد، کما فی شبهت المجرد عن العلم الاجمالی، چنون که در شک بدوی گفت ظاهرا حلاله اما در واقع ممکنه حرام باشد، کما فی شبهت بدویه، چنون که در شبهه بدویه یعنی شبهه مجرده عن العلم الاجمالی. مثلا قول شارعی اجتنب عن الخمر، شارعی که فرموده است اجتنب عن الخمر، شامل للخمر الواقعی الذی لم یعلم به المکلف، شامل هست اون خمر واقعی را که مکلف به او علمی ندارد، نه علمی اجمالی نه علمی تفصیلی، یعنی همون شکی بگو شامل هست یا نه؟ با اینکه شامل است، حلیته فی الظاهر لا یوجب خروجه عن العموم المذکور، حلال بودن او در ظاهر موجب نمی شود خروج او را از عموم ذکر شده اجتنب عن الخمر، در ظاهر حلال در واقع حرام.
حتی لا یکون حراما واقعی، یا تا اینکه اون خمر واقعی از حرمت واقعی خارج بشود. خیلی خوب، حالا که در مورد شک بدوی منافات ندارد اجتماعی دو حکم، در مورد علم اجمالی هم منافات ندارد. بله، فلا زیره فی التزام ذلک فی الخمر الواقعی المعلوم اجمالا، هیچ مانعی ندارد که شما ملتزم دو حکم باشید در خمر واقعی معلوم اجمالا. چه ایبی دارد دو حکم؟ قلتو با کمال معذرت، مقایسه کردن شک بدوی به مورد علم اجمالی درست نیست. الحکم الظاهری لا یقدح مخالفته للحکم الواقعی فی نظر الحاکم، لا یقدح مع جهل المحکوم بالمخالفه. حکم ظاهری مخالف باشد با حکم واقعی در نظر جناب حاکم، عیبی ندارد. بله عیبی ندارد. الحکم الظاهری لا یقدح مخالفتش با حکم واقعی در نظر حاکم، اما در چه صورتی لا یقدح؟ مع جهل المحکوم بالمخالفه، اونجا که خدا بداند مخالفت را اما بنده نداند. خدا میدوند که این در واقع خمر است و حرامه، اما در ظاهر حلالش کرده به این آدم. اما در صورتی که مخالف بودن حکم واقعی با حکم ظاهری هم نزد خدا معلوم است هم نزد بندگانش معلوم است، خب این یقده. البته بازم اعاده بکنم، حکم ظاهری لا یقدح مخالفتش با حکم واقعی در نظر حاکم مع جهل المحکوم، به شرط اینکه فقط حاکم بداند، دیگه محکوم نداند، با جهل محکوم به مخالفت. خب چرا لا یقدح؟ از کردم آدم ظاهر خیلی چیزها را صلاحیت دارد. یک، لرجوع ذالک الى معذوریت المحکوم الجاهل، شارع میتواند آدم محکومی که جاهل است معذورش بدارد. بله، بگه تو معذوری، به خاطر ندانستنت معذوری براعت جاری بکن. کما فی اصالت البراعه، چنون که وقتی اصل براعت جاری میکند معناش این است که معذوره. دومین چیزی را که آدم جاهل صلاحیت را دارد، و الى بدلیت الحکم الظاهری عن الواقعی، ممکن شارع در حق آدم جاهل بگوید که من حکم ظاهری را بدل از حکم واقعی قرار دادم، چنانچه حجیت امارات بنابر سببیت از این قبیل جعل بدل حکم ظاهری بدل از حکم واقعی. او کنه طریقا مجعولا الیه، یا شارع بتواند یک چیزی را طریق مجعول به سوی واقع قرار بدهد، بگوید تو ای که نمیدانی راه را بلد نیستی، بیا از این راه برو. از کدوم راه؟ از راه خبر ثقه، اجماع منقول، بیا از این راه برو. خب آدم جاهل صلاحیت عذر را دارد، صلاحیت جعل بدل را دارد، صلاحیت جعل طریق را هم دارد. و اما بله، مثل اینکه یقدر کما فی اصالت البراعه و الى بدلیت الحکم الظاهری عن الواقعی، او کون الحکم الظاهری طریقا مجعولا الى الواقع، این حرفی که اخیرا گفتم، علل وجهینی فی طرق الظاهریت المجعوله، بنا به اون دو قولی که مربوط به حجیت خبر واحد و امثال خبر واحد گفته شد در اول فرائض. بگذاریم آقا، معطل نشیم. و اما مع علم المحکوم بالمخالفه، اما در صورتی که مخالفت حکم واقعی با حکم ظاهری هم در خالق معلوم است هم بر مخلوق معلومه، بر هر دو معلومه. مع علم المحکوم بالمخالفه فیقبح من الجاهل جعل کل الحکمین، قبیل هست که خدا در حق چنین آدمی دو تا حکم جعل بکند، واقعی و ظاهری. لعن العلم بالتحریم، وقتی انسان میداند احد اینا این خمر است و حرامه، یقتضی وجوب الامتثال، تقاضا میکند که امتثال بکند، بل اجتناب عن ذلک المحرم، که از اون حرام اجتناب بکند. فاذن شارع فی فعله، شارع بیاد اجازه بدهد ارتکاب هر دوران، ینافی حکم العقل بوجوب الاطاعه و وجوب الامتثال. عالم کجا، جاهل کجا؟ همین بود منافات اذن الشارع فی فعل المحرم مع علم المکلف به تحریمه. اینجا دو تا منافات میشین که یکیش زیادیه. حالا این کلمه منافات را بذارید کنار. همین بود اذن الشارع فی فعل المحرم، خداوند عالم اذن بدهد به ارتکاب کل المشتبهین مع علم المکلف به تحریمه، و حال اینکه مکلف میداند یکی حرامه. این اذن انما ینافی حکم العقل، با حکم عقل سازگار نیست. از چه جهت سازگار نیست؟ من حیث انه اذن فی المعصیه و المخالفه، از این جهت که این اذن در معصیت هست و اذن در مخالفت هست، و عقلا اذن در معصیت و اذن در مخالفت قبیح و قبیح و محال علی الله تعالی. و هو انما یقبح، آقا اذن در معصیت وقتی قبیح است مع علم المکلف به تحقق المعصیت حین ارتکاب المعصیت، مکلف بداند تحقق معصیت را در حین ارتکاب معصیت، حین ارتکابها. این حین اذن دیگه زیادیه. و هو انما یقبح مع علم المكلف بتحقق المعصيات حين ارتكاب المعصيات. و این مال کجاست؟ اون کجاست که مكلف در حين ارتكاب میداند که دارد مرتکب میشه؟ در جای علم تفصیلی. و اذن فی ارتكاب المشتبهین ليس كذلك، و اذن دادن خدا در ارتكاب مشتبهه، این اذن در معصیت مع العلم به ارتکابها حینها نیست. ازا کان علت تدریج، در صورتی که ارتکاب مشتبهین علت تدریج باشد. آقا خلاصه این که در مشتبهین خداوند عالم ارتکاب هر دو را دفعتا نمیتونه اذن بدهد، اما تدریجا میتواند اذن بدهد. بله بل هو اذن في المخالفه، اذا كان على بل هو اذن في المخالفه، ان اذن در مخالفت است مع عدم علم المكلف بالمخالفه الا بعد المخالفه، وليس في العقل ما يقبح ذلك، و عقلا چنین چیزی قبیح نیست. اگه قبول نکردید برای شواهدی بگویم که در موارد کثیره شارع اذن داده، و حال اینکه بعد از ارتکاب خواهد دانست که به حرام مرتکب شده است. کجا هست که خدا اذن داده چنین وضعی را؟ و الا یقبح الاذن فی ارتکاب جمیع المشتبهات بشبهت الغیر المحصوره. بعدا انشاءالله میخوانیم در شبهه غیر محصوره شارع اجازه داده انسان همه اطراف شبهه را مرتکب بشود. خب و حال این که اگر انسان همه اطراف شبهه را مرتکب شد چه وظیفش میاد؟ یعلم این که به حرام مرتکب شده است. با این حال خدا اجازه داده دیگه. خیلی خوب، مکشوف اذن در معصیت مع العلمی به هاهینه ها، این قبیحه. اذن در معصیت مع عدم العلمی به ها الا بعدها ها قبیحه. ملاک میخوایم بگیریم ولی میدونم که محل بحث ما شبهه محصور است و این مورد نقض شبهه غیر محصور است، اما ملاک در ارتکاب تدریجی یکیه دیگه. دقت بشه آقا، و الا اگر اذن در معصیت مع العلم بها بعد المعصیت قبیح بود، پس شارع اجازه نمیداد ارتکاب جمیع مشتبهات به شبهت غیر المحصوره را. او فی ارتکاب مقدار یعلم عادتا به کون الحرام فیها، شارع اجازه نمیداد در ارتکاب مقداری که عادتا انسان علم دارد به بودن حرام در اون مقدار. در شبهه غیر محصوره دو گل داریم، یکی اینکه همه اطراف را میتواند مرتکب بشود، یکی این که فقط یه دونه را بذارد کنار بقیه را مرتکب بشود. خب وقتی بقیه را مرتکب شد یعلم عادت هم به چی؟ بله؟ هزار تا اینا بود، هزار تا اینا اجمالا میدونست که یکی خمره. بعضی گفتن اجازه ارتکاب همه را خدا داده، بعضی گفته اجازه ارتکاب 999 را خدا داده. ها؟ خب در هر دو صورت چه وضعی پیش میاد؟ علم به معصیت بعدن معصیت. دو تا مثال دیگر هم بگویم دیگه تمام. و فی ارتکاب شبهت المجرده، خداوند عالم اجازه داده بندگانش مرتکب بشون شبهه مجرده را، شبهه بدون علم اجمالی را. الَّتِي يَعْلَمُ الْمَوْلَى، در حالتی که خدا می داند اطلاع العبد بعد الفعل على کونه معصیه. خیلی جاها خدا اجازه داده و حالی که خدا می داند که این عبد بعد از مرتکب شدنش حالت سکر به او روح می ده و می فهمد که مرتکب شرب خمر شد. خدا که میدونه کجا در واقع خمره و کجا در واقع خمره نیست، میداند یا نه؟ و خدا که میداند گاهی برای عقل منکشف میشود و گاهی منکشف نمیشود، میداند یا نه؟ با این حال مطلقا اجازه داده، مطلقا اجازه داده. بله. خب و ارتکاب شبهت المجرده التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كونه معصيه. آقا چرا اونورم در خودمان میزنم؟ مثال ساده تر بگویم. و فی الحکم بالتخیير الاستمراری بین الخبرین او فتو المجتهدین، در تعارض خبرین گفته همیشه مخیرید. وقتی انسان همیشه مخیر باشد علم به مخالفت لازم میاد تدریجاً.